اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری این کشور ساعت 12 چهارشنبه شب پایان یافت و دوره سکوت آغاز شد. رفیع صدیقی رئیس کمیته رسانه‌های کمیسیون انتخابات به خبرنگاران گفت که هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند در دوره سکوت اعلان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نشر کند. همچنان کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری خواست که عکس‌ها و بیلبورد‌هایشان را از سطح شهر جمع‌آوری کنند و تا 100 متری مرکز رای‌دهی نباید عکس ایج نامزده دیده شود. دوره پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 ماه اسد آغاز شد و بر اساس قانون باید 48 ساعت قبل از برگزاری انتخابات متوقف شود. بر اثر خارج شدن قطار آهن مسیر زایدان تهران از خط ریل در منطقه شورو در ولایت سیستان بلوچستان 5 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های ایرانی می گویند در این حادثه 5 واگن قطار مسافربری به دلیل موجودیت ریگ در ریل از خط خارج شد. مامورین امور اضطراری زخمی ها را به یک شفاخانه در شهر زایدان منتقل کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که امریکا از مردم ایران حمایت می کند و وقت آن است که رژیم ایران مردم خود را در اولویت قرار دهد. آقای پامپیو گفت هر قدر ایران بیشتر تعرض کند ما هم فشار خود را افزایش می دهیم. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از دولت امریکا به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه تهران انتقاد کرد و گفت واشنگتن با تهدید دیگر ملت‌ها تلاش کرده است ایران را از مزایای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند و با سوء استفاده از نظام بانکی به راهزنی بین‌المللی دست زده است. حسن روحانی گفت پاسخ ایران به مذاکره تحت تحریم منفی است. او همچنین با اشاره به اینکه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به شکل جدی در خطر قرار دارد از کشورهای دیگر دعوت کرد که به ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز بپیوندند. آقای روحانی در پایان سخنرانیش هشدار داد که شرق میانه بر لبه پرتگاه ایستاده و یک اشتباه می تواند آتش بزرگ را برافروزد. در اثر فرو ریختن یک تعمیر نیمه کاره در کنار یک شعارای عمده در ولایت جنوبی سیرالیون ده ها نفر در زیر آوار گیر ماندند. مقام ها در سیرالیون می گویند بین 50 تا 60 نفر در اثر ریزش این عمارت که 3 منزله بود و تحت تعمیر قرار داشت مدفون شدند و تا حال فقط 9 نفر را که زخمی بودند نجات دادند. هنوز دلیل فرو ریختن این عمارت روشن نشده است. رئیس جمهور اسرائیل روز چهارشنبه رسماً یک فرصت 4 هفته‌ای را برای تشکیل کابینه در اختیار بنیامین نتانیاهو قرار داد. روون ریولن گفت به این دلیل ماموریت تشکیل کابینه را به نتانیاهو داده که وی 55 توصیه از سوی نمایندگان کنست یا مجلس اسرائیل را دریافت کرده است. این در حال است که حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس که در انتخابات پارلمانی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو کرسی به دست آورده است، از حمایت تنها 54 نماینده مجلس برای تشکیل کابینه برخوردار است. این دومین بار است که نتانیاهو در سال جاری مأمور تشکیل دولت می شود. اگر آقای نتانیاهو نتواند در یک مهلت حداکثر 6 هفته‌ای کابینه ائتلافی تشکیل دهد، ممکن است رئیس جمهور اسرائیل از سایرین بخواهد و یا انتخابات پارلمانی دوباره برگزار شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه خبری رادیو آشنا هستم. این برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. در سالهای اخیر تلفن‌های هوشمند به سرعت از وسایل برقراری ارتباط به کامپیوترهای پیشرفته کوچک و قابل حمل تبدیل شده است. این وسایل بر علاوه سهولت‌های بیشمار، بعضی مشکلات مانند اختلال اعتیاد به اینترنت را نیز افزایش داده است. اکنون برای کمک به افرادی که معتاد به استفاده بیش از حد از اینترنت هستند، مراکز درمانی در کشورهای مختلف ایجاد گردیده تا آنها را کمک کند. یوری مامون، خبرنگار صدا آمریکا از شهر سیاتل ایالت واشنگتن، گزارش ارسال داشته است که داوود صدیقی به توجه می‌رساند.
هرچی تلفن‌ها هوشمندتر می‌شود، مردم به همان اندازه از این وسایل استفاده می‌کنند و استفاده بیش از حد از این وسایل می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. مطالعه‌ای که پوانتون هانگ کانگ در سال 2014 انجام داده تخمین زده است که در حدود 6% جمعیت جهان که بیش از 400 میلیون نفر می شود معتاد به استفاده بیش از حد وسایل هوشمندشان هستند. برای حل این مشکل مراکزی ایجاد شده است تا افراد معتاد به اینترنت و وسایل هوشمند را کمک کند تا از این وسایل دوری کنند. یکی از این مراکز درمانی در شهر سیاتل ایالت واشنگتن ایجاد شده است. در این مرکز افراد درمان می شوند که معتاد به تلفن هوشمند، بازی های کامپیوتری و اینترنت هستند. ارتباط بیماران این مرکز به طور کامل برای 1 ماه با جهان بیرون قطع می شود و استفاده از اینترنت و تلفن ممنوع است. تامس کان 19 ساله تقریبا 1 ماه می شود که به این مرکز آمده است و مشکل او اعتیاد به بازی های کامپیوتری می باشد.
من گیم هایی که در آن شلیک می کنید بسیار بازی می کردم. همچنان عضو تیم سایبری کالج خود بودم.
هنگامی که احساس افسردگی به او دست داد، والدینش او را به این برنامه درمانی که ریستارت یا آغاز دوباره نام دارد معرفی کردند. اشتراک در این برنامه رهایی از اعتیاد ارزان نیست و هزینه حضور در آن روزانه $500 آمریکایی می باشد، ولی برای بسیاری ها ارزش آن را دارد. زندگی در این مرکز شرایط سختگیرانه دارد. زمان خوابیدن اجباری است. این افراد باید در مزرعه کار کنند، آشپزی کنند و محیط بودباش خود را تمیز کنند. هیلاری کاش، مسئول مرکز درمانی ریستارت، می گوید بیمارانی که به مرکز درمانی شهر سیاتل می آیند، چگونگی زندگی متعادل و مهارت‌های برقراری ارتباط را که فراموش کردند، دوباره می آموزند.
بسیاری از افراد به دلیل اینکه در اینترنت دوستان دارند به آنجا می روند و احساس می کنند نیازهای اجتماعیشان در جوامع آنلاین برآورده می شود.
مرکز درمانی ریستارت 10 اتاق دارد که در هر کدام سرگرمی های متفاوت مانند نواختن آلات موسیقی، نقاشی و بازی با لیگو در نظر گرفته شده است. استفاده از اینترنت و تلفن همراه کاملا ممنوع می باشد. بیماران فقط می توانند از تلفن عمومی برای برقراری تماس و ارسال پیام کتبی استفاده کنند. لپتاپ هم در این مرکز وجود دارد، ولی استفاده از آن فقط برای 2 ساعت در روز محدود می باشد. الکس دیمانا، بیمار تحت معالجه در این مرکز، میگوید که 2 سال پیش روزانه 10 ساعت را پیش روی کامپیوتر خود سپری میکرد.
بازی های کامپیوتری کار شیطانی است، کاملا شیطانی. با آنها بازی نکنید. این مقررات برایم شبیه یک شوخی می باشد. به زندگی خود نگاه کنید که شما تا چه حد به تکنولوژی نیاز دارید.
الکس دوره 2 ساله آموزش توانبخشی را تکمیل کرده و پس از آن تا هنوز گیم بازی نکرده است و فقط در صورت لزوم از گوشی همراه خود استفاده می کند. مرکز درمانی ریستارت در سال 2009 ایجاد شد و تا هنوز بیش از 400 نفر را کمک کرده تا با اعتیاد اینترنت مقابله کنند. اما خانم کاش میگوید که این مشکل در حال افزایش است.
تکنولوژی در طراحی و از بنیاد اعتیاد آور است. افرادی که اپلیکیشن و گیم می سازند هدفمند کار می کنند.
به هر اندازه که اینترنت جذاب و قانع کننده باشد، مراکز درمانی مانند ریستارت ارزش بودن در دنیای واقعی را برای ما می آموزد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست معارف ننگرهار میگوید در 11 ولسوالی آن ولایت هیچ معلم زن وجود ندارد، اما بعض معلمان قراردادی در بعض ولسوالی ها استخدام گردیده تا دختران از آموزش باز نمانند. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش میدهد.
نامنی از دلایل عمده ای است که به گفته مقام ها در ننگرهار سبب شده است تا معلمان زن نتوانند در مکاتب ولسوالی های دوردست تدریس کنند، که یکی از چالش‌های اساسی فرارای معارف در این ولایت است. حسیب الله شینواری رئیس معارف ننگرهار میگوید که اکنون برای جلوگیری از محروم ماندن دختران از آموزش در 6 ولسوالی معلمان قراردادی را جذب می‌کنند. بر بنیاد آمار این ریاست 12% معلمان زن در چوکات معارف ننگرهار شاملند که بیشتر در شهر و ولسوالی‌های امن وظیفه اجرا می‌کنند.
مکسکل پاگ ولسوالی و که چی خزینه خون که پیگه نشته.
ما امسال میگوشیم به مکاتبی که معلمان زن ندارن تسهیلات بیشتری فراهم کنیم. در ولسوالی های دورافتاده معلمان زن نداریم. ما امسال 600 معلم قراردادی جذب کردیم. این معلمان در ولسوالی های جذب شدن که معلمان زن در آنجا فعالیت ندارد. همچنان شاگردان صروف 11 و 12 را نیز به صفت معلم در مکاتب جذب کردیم که بعد از وقت به دختران تدریس میکنند. شینواری میگوید که در 11 ولسوالی با خانواده ها صحبت کردند تا زمینه آموزش را برای دختران فراهم کنند. بیشتر مکاتب ولسوالی هایی که در امتداد خط دیورن موقعیت دارند معلمان زن ندارند و محدودیت های فرهنگی سبب شده تا دختران نتوانند مکتب را به پایان برسانند و تدریس کنند. فعالان حقوق زن در ننگرهار میگویند که نبود معلمان زن در مکاتب روی حضور خانم ها در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاثیرات منفی میگذارند. مهتاب ملکزه یکی از این فعالان میگوید
داریم که معلم نداشته باشیم دختر از کجا، بخاطر از اینکه زیاد مردم کوشش میکنند که طرف ولایت بیاین و مرکز و یگان کسی که مشکلات اقتصادی دارن دیگه اولادش هم در خانه هستن. شما ببینید که زیاد دخترای ما
بی‌سواد هستند. باشندگان مناطق دورافتاده میگویند که در این مناطق به دختران اجازه داده نمی‌شود تا مکتب را تکمیل کرده و به تحصیلاتشان ادامه دهند. به همین دلیل معلمان زن وجود ندارند. شکیل احمد باشنده ولسوالی لالپور و حمایت الله باشنده ولسوالی بچراگام.
لالپور ولسوالی او گاون ولسوالی او لری پروت
در لالپور و ولسوالی های جواریان محدودیت های فرهنگی از گذشته ها باقی مانده و مردم دختران خود را بیشتر به تعلیم اجازه نمی دهند. زنان به وظیفه نمی روند و در مکاتب معلمی نمی کنند. ما خیلی تلاش کردیم که این مشکل حل گردد ولی قادر نشدیم.
مخکی وقتونه که امنیت نو نو
در پچراگان فقط 2 سال می شود که امنیت نسبی آمده و سابق طالبان بودند. دختران وظیفه اجرا نمی کردند. به همین دلیل معلمین زن نداریم. بر بنیاد آمار ریاست معارف ننگرهار نزدیک به 1 میلیون شاگرد در 905 مکتب در این ولایت آموزش می بینند که 35% آنان را دختران تشکیل می دهند. همچنان از جمله 18000 معلم در مکاتب سراسر ننگرهار 1550 تنی آنان زنان هستند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
و در ادامه گزارش ها، وزارت داخلی افغانستان میگوید حداقل 72000 نیروی امنیتی و دفاعی افغان در مراکز رایدهی مستقر گردیدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی کامل برای انتخابات دارد و تا روز جمعه انتقال مواد حساس و غیر حساس به 202 ولسوالی دیگر باقی مانده انتقال خواهد یافت. توجه نمایید به مصاحبه همکار ما قدیر مشرف که با مرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده است.
برنامه و یا پلان ملی انتقالات تا 2 روز دیگر انشالله که تکمیل میشه و هیچ نوع چالشی کلان در ارتباط انتقالات از دفاتر ولایتی به دفاتر ولسوالی ها فعال وجود نداره، اما در یک تعداد ولایت ها و همچنان ولسوالی ها مشکل داریم که مثلا مواد یک ولسوالی را به دیگه انتقال دادیم به خاطر از اینکه ولسوالی مرکز زیاد زیر تهدید شدید امنیتی بود و از طرف ارگانهای امنیتی هم به ما اطمینان داده شده که ولسوالی های نعم که اوجا ثبت نام شده عمل میکنیم و مواد اساسی کمیسیون مستقل انتخابات را انتقال میکنیم. یک کنفرانس هم همراه احزاب سیاسی داشتیم، اونا از نزدیک سرور را دید و اطمینانش حاصل شد و تقریبا دو سرور عمومی داریم و در کل 48 سرور است که در کل کشور از او استفاده میشه و کل داتا از بایومتریک ها می به سرور عمومی ذخیره میشه که در این عرصه هم انشالله که مشکل زیاد وجود نداره. اما نگرانی کلان هم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات موجود است که از 7,375 مرکز تنها انتخابات به 4,942 مرکز برگزار میشه.
شما گفتن که در برخی از محلات که رقمش به 450 محل میرسه شما نتانستن که کارمندان موقت اناس استخدام بکنن و به جای زو از ملا امامان و مویسفیدان استفاده میکنن، معنی از این حرف شما چی است؟
ملا اماما و همچنان مویسفیدایی که استخدام شده اونا به حیث کارمند کار میکنه و انشالله که کسایی باشه که قابل تایید مردم و جامعه است و انشالله امید داریم که هیچ نوع مشکل به این عرصه ایجاد نشوه و مردم هم خصوصا خانم ها از حقی رایدهی خود محروم نشد.
بله. چقدر زیاد به مردم، کسایی که میکنون شما را مشنون، ناظرین، نمایندگان احزاب و نامزدا اطمینان میتن که کسایی که میان رای خود میتن، رای از اینا جفا نمیشه و مطابق بونمون رای که میتن شمارش صورت میگیره و تقلب صندوق ها با رای های تقلبی پر نمیشه و بالاخره این انتخابات هم به چالش کشیده نمیشه.
این که باید یک انتخابات شفاف برگزار شوه و همچنان اشتراک مردم زیاد باشه و کسایی که ثبت نام کرده از رای خود استفاده کنه و بر مبنای قانون اساسی هیچ کس محروم از حقی رایدهی و از حقی اساسی خود نشوه، کمیسیون کاملا سهولت ها را فراهم کرده، در این بخش کار کرده. هیچ چالشی کلان در قبال فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات موجود است. چالش اول ناامنی است، چالش دوم فضای بی‌باوری است که بدبختانه این فضای بی‌باوری از سال 2014 و همچنان در انتخابات ولسی جرگه به وجود آمده و چالش سوم روحیه همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات از طرف احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر و همچنان یک تعداد اقشار دیگر یک روحیه ضعیف است. همراه کمیسیون مستقل انتخابات با یک روحیه ملی کار نمی کند که یک چالش دیگر است. اما کمیسیون باز هم کوشش نهایی خود میکنه که این سه چالش مدیریت کنه و ما با شش میزان یک انتخابات خوب داشته باشیم. ما ادای انتخابات بهترین و بهتر نداریم، بلکه انتخابات خوب داریم. ما نمیتونیم که انتخابات به شکل جامعه امریکا و اروپا داشته باشیم، اما کاملا کوشش نهایی جریان داره
و در کل همکاری خود مردم هم نیاز است.
اقشاری که مستقیم و غیر مستقیم در این پروسه سهم خود داره و همچنان نقش ورزیده خود داره، امرای کمیسیون همکاری کنه.
درست.
به ارتباط اعلان نتیجه مثل که شما اشاره داشتید، اعلان نتیجه ای بار دیدگاه کمیسیون ایست که انشالله که به هیچ کسی خارجی نیاز پیدا نمیشه که باز بیا میانجیگری کنه و ایجا یک حکومتی بر اساس ملاحظات و همچنان تعاملات سیاسی به وجود بیاره. این بار بخیر یک حکومت بر اساس آرای مردم به وجود میاد و آرای مردم که در این روند استفاده میشه کاملا از او حفاظت میشه و به هیچ آدرس، به هیچ حکومت و به هیچ دولت اجازه داده نمیشه که ملاحظات سیاسی و همچنان تعاملات سیاسی خود داشته باشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مواد حساس انتخاباتی برای 8 ولسوالی ولایت غزنی از طریق هوا منتقل شده است. از جانب دیگر نهادهای ناظر انتخابات در غزنی میگویند که فقط در شهر و 3 ولسوالی امکان نظارت از پروسه انتخابات وجود دارد و در ولسوالی های ناامن نظارت امکان پذیر نیست. محمد آصف حسینی چنین گزارش میدهد.
عبدالبصیر مهمن رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی به صدای آمریکا گفت آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در این ولایت گرفته شده و تا تاریخ 5 میزان روند انتقال مواد حساس انتخاباتی در مرکز و ولسوالی های غزنی پایان می‌یابد. به گفته آقای مومن روند انتقال مواد انتخاباتی از طریق زمین برای 6 ولسوالی در این ولایت روز چهارشنبه آغاز شد.
اولین قدم ما انتقالات هوایی را پلان کرده بودیم که خوشبختانه مواد 8 ولسوالی از طریق هوا با همکاری قوای هوایی افغانستان انتقالات صورت گرفتن و مواد مذکور صحیح و سلامت به ذخیره‌گاه ولسوالی رسیده و آنجا مسئول نگه داریم.
ناظران انتخاباتی نگرانی دارند که به دلیل ناامنی در اکثر ولسوالی‌های این ولایت زمینه نظارت از روند انتخابات وجود ندارد. به گفته این ناظران زمینه نظارت از روند انتخابات فقط در 3 ولسوالی و مرکز غزنی مساعد است. عطاءالله بختیاری مسئول ولایتی دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان گفت
منتظر زمانی که مشاهدین ملی نباشه نتون از پروسه ملی نظارت بکنه و یک تو بی‌طرف بدون از اینکه مربوط به یک کاندید شود این یک قابل نگرانی بزرگ هست برای دفتر ما، برای ما که اینه بیتونیم ما یک انتخابات شفاف داشته باشیم آره یک تقلب تخطی انتخاباتی.
اما نیروهای امنیتی با نشر اعلامیه و کمیسیون مستقل انتخابات نهادهای ناظر و باشندگان غزنی اطمینان داده است که امنیت انتخابات تأمین است و در این زمینه نگران نباشند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 233 مرکز رایدهی در 13 ولسوالی و شهر غزنی برگزار شود. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه درخواست رسمی خود را جهت آغاز تحقیقات کمیته های مجلس برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد. در مورد اینکه چه دلایلی باعث گردیده که چنین تصمیمی گرفته شود، عمر صمد دیپلمات پیشین افغان میگوید چنین اقدامات توسط دموکرات ها می تواند ابزار برای تضعیف موقف رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال 2020 این کشور باشد. به این مصاحبه از رویا زمانی توجه فرمایید.
خب اول پروسه استیضاح رئیس جمهور آمریکا یک پروسه طولانی و پیچیده و مغلق است. این باید درک کنیم از یک میتونه از یک کمیته فرعی مجلس شروع شود و به سنا بالاخره منجر شود و نتایج میتونه که در خلال این پروسه مثبت یا منفی باشه برای رئیس جمهور. دلیلی که حال اینا اقدام کردن به فکر میکنم یکی است که خود قضیه که ارتباط میگیره با یک صحبت تلفنی رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور اوکراین و موضوع نقش آقای بایدن و پسرش در یک قرار موضوعات قراردادی، معلومات کنو از اونا میخواستن در بدل کمک های امریکا، نه تنها که خبرساز است بلکه سوال برانگیز هم بوده و است و یک قضیه است که من فکر میکنم دموکرات ها قبل از آغاز کمپین انتخاباتی 2020 مرومدار میخواین چاک کنن و از او استفاده ابزاری و سیاسی بکنن و در مقابل جمهوری خواه را در موقف دفاعی قرار بتن و مقام و منزلت و موقف از اونا را تضعیف بکنن با ورود به دوره کمپین انتخاباتی 2020 ایالات متحده.
آقای صمد، در حالی که در مجلس سنا اکثریت جمهوری خواها می باشد، به نظر شما استیضاح ترامپ عملی خواهد شود؟
مجلس اکثریتش به دست دموکرات هاست، سنا اکثریتش به دست جمهوری خواه هاست. لحاظا اول پروسه چنان است که یک یا دو یا تا میتوند فعلا گفته میشه امکان داره 6 کمیته مجلس پیشنهادات را تحقیقات را برای بیاندازن و بالاخره تحقیقات خود به یک کمیته تقنینیه بسپارن، از اونجا باز به کل مجلس ارائه شده رای گیری میشه. اکثریت آرا مثبت یا منفی تعیین کننده قدم بعدی است. قدم بعدی عبارت است فرستادن، اگر در اونجا رد نشد و مثبت بود یعنی که استیضاء به پیش بره، به مجلس سنا فرستاده میشه. مجلس سنا بعد دو سلسه آرا باید ایره یا رد کنه یا قبول کنه و در اونجا ما شما میدانیم که جمهوری خواه اکثریت هستند. من فکر میکنم که یک پروسه طولانی در پیش است. ای برازی است که معلوم دار خبرسازم باشه و موقف حریف که فعلا در قدرت است تضعیف بکنه و حریف هم معلوم دار از این میخواه استفاده خود بکنه که چنان نشان بده که اپوزیسیون یعنی دموکرات ها از یک موضوع کوچک میخواهند یک قضیه بزرگی را استفاده بکنن و از او در انتخابات به نفع خود استفاده صورت بگیره.
خب آقای صمد، شما فکر میکنید که یک وسیله است، یک ابزار است علیه دونالد ترامپ به خاطر از اینکه نقش رای جمهور در انتخابات پیشرو ضعیفتر نشان بده؟
بله، کاملا موضوع دو جنبه داره. یکی جنبه خود حقوقی قانونی ارتباط با قضیه آقای بایدن و پسرش و اوکراین و سوء استفاده رئیس جمهور فعلی از قدرت خود و از منصب خود است. و موضوع دوم معلوم دار که بخش سیاسیش و استفاده ابزاری از یک حزب و دیگر حزب در ارتباط با این موضوع است که در اینجا دموکرات ها متعارض هستند تقریبا و جمهوری خواه را در حالت دفاعی میخواین قرار بدن.
خب و در صورت اگر آقای صمد استیضای رئیس جمهور شوه و این عملی شوه ای کار، چقدر میتونه که روی امی خود انتخابات سال 2020 امریکا تاثیر داشته باشه، روی کارکردهای خود رئیس جمهور و کمپاین رئیس جمهور ترامپ تاثیر خود داشته باشه؟
این پروسه طولانی از مجلس به سنا رفت و در هر دو جای استیضاء قبول شد و اکثریت به دست آورد، رئیس جمهور ترامپ از وظیفه باید برکنار شود و کنارگیری کنه و به اصطلاح سلب صلاحیت میشه. لحاظا معنیش این است که جمهوری خواها صدمه دیده داخل کمپین میشن و باید یک کاندید جدید جستجو کنن. در صورتی که این استیضاء و پروسه ناکام شود و موفق به برکناری آقای ترامپ نشه، این دیده شود که تا چی اندازه صدمه میرسانه به جمهوری خواها و به آقای ترامپ در 2020 و تا چی اندازه به مفاد دموکرات ها تمام میشه، چون امکان داره این موضوع به اصطلاح عامیانه ما شما پس کشک هم داشته باشه، به این معنا که اگر دموکرات ها نتانند که دلایل مقنع را ارائه بکنن و یک کیس قوی و قضیه را به صورت مستند به پیش ببرن، به نقص از اونها هم تمام شود. لذا این یک تیغ دو سر است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.